سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5/1 در سطح معاونان پیش از ظهر چهارشنبه در وین آغاز شد. و بر اثر تیراندازی هلیکوپترهای ارتش سوریه 12 نفر از جمله 8 کودک در یک اردوگاه آوارگان سوری کشته شدند. خبرها را آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با بحران عراق. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکان‌های مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد گفت خطاب به همه ابرقدرت‌ها و مزدورانشان و آدمکشان و تروریست‌ها اعلام می‌کنیم که ایران برای حراست از عظمت عتبات مقدسه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، آقای روحانی در این حال خطاب به ایرانیانی که برای نبرد با داعش ابراز آمادگی کردند گفت نیروها، ایثارگران و فداکاران شیعه و سنی و کرد در سراسر عراق فراوانند و ملت بزرگ عراق تروریست ها را سر جای خودشان خواهند نشاند. نیروهای داعش بخش عمده پالایشگاه بیجی را در شمال عراق تصرف کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان این پالایشگاه خبر داد که نیروهای داعش حدود 75% از پالایشگاه بیجی از جمله واحدهای تولید را تصرف کردند و نبرد برای اشغال تمام پالایشگاه جریان دارد. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق است. واشنگتن میگوید گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک میان این دو کشور مشابه روابط ایران با بریتانیا نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه بریتانیا در ایران خبر داده بود. دولت عراق میگوید شبه نظامیان را از شهر بعقوبه مرکز استان دیاله در 60 کیلومتری بغداد عقب رانده است. بنابر این گزارش ها، نیروهای دولتی عراق از نیمه شب گذشته به حملات هوایی و درگیری سنگین با شبه نظامیان دست دادند و 44 زندانی نیز در یک مرکز پلیس کشته شدند. خبرگزاری‌ها از ادامه درگیری‌ها در حوالی بعقوبه گزارش دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های محلی همچنین گزارش داده است که بیشتر بخش‌های تل عفر در فاصله موصل تا مرز سوریه همچنان در دست شبه نظامیان است، اما نیروهای دولتی کنترل بخشی از فرودگاه را در دست دارند. شبه نظامیان موصل، تکریت و فلوجه را نیز در اشغال دارند. نوری المالکی نخست وزیر عراق عربستان سعودی را به حمایت مالی و معنوی از شبه نظامیان سنی متهم کرد. آقای مالکی گفت عربستان مسئول جنایاتی است که در عراق رخ می‌دهد. عربستان سعودی و قطر روز دوشنبه دولت نوری المالکی را به فرقه گرایی و کشاندن این کشور به وضعیت بحرانی متهم کرده بودند. بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با هشدار درباره خطر واقعی بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گسترش آن به منطقه با رهبران ایران، ترکیه و چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرد. اما سومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5/1 در سطح معاونان پیش از ظهر روز چهارشنبه در وین آغاز شد. در این مذاکرات عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و هلگا اشمیت حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیشب اعلام کرد که احتمالاً از امروز نگارش متن توافق جامع آغاز شود. این مذاکرات قرار است تا روز جمعه ادامه داشته باشد. عباس عراقچی همچنین مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین برداشته شدن تحریم ها را یکی از سخت ترین بخش های مذاکرات نامید. و سرانجام اینکه بر اثر آتشباری هلیکوپترهای ارتش سوریه 12 غیرنظامی از جمله 8 کودک در یک اردوگاه آوارگان سوری کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، تیراندازی هلیکوپترهای سوری صبح روز چهارشنبه به سوی یک اردوگاه آوارگان در نزدیکی مرز اردن انجام گرفت. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه سقوط باشید.
متأسفم با اون خلاص نجات.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 33، کودتای ناکام.
در ادامه بررسی میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد، شنیدیم که بر پایه منابع CIA این سازمان اطلاعاتی طرحی گسترده برای سرنگون کردن محمد مصدق تهیه کرد و سعی کرد با اقداماتی چون انتشار مقالات ضد مصدق در روزنامه‌ها و تهدید آدم‌ربایی دولت را تضعیف کند. همزمان دولت بریتانیا در عرصه بین‌المللی نیز به شکل علنی با تحریم نفت ایران مصدق را در تنگنای اقتصادی قرار داد. وقتی تابستان سال 32 از راه رسید، گویی همه چیز برای ضربه نهایی و سرنگون ساختن مصدق آماده بود. آخرین قدم برای انجام کودتا علیه محمد مصدق همراه کردن شاه ایران با کودتا بود. آنطور که مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین و نویسنده چندین کتاب درباره نقش CIA در رویدادهای سال 32 میگوید، برخلاف تبلیغات رایج مخالفان شاه، همراه کردن او با کودتا کار ساده ای نبوده.
شاه در ابتدای امر هیچ تمایلی به فعالیت علیه مصدق نداشت. تیم CIA که کودتا را رهبری می‌کرد به این نتیجه رسید که اگر شاه با نقشه کودتا همراهی کند و فرمان‌های سلطنتی برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را امضا کند، برای آنها بسیار مفید است. چون اگر شاه این کار را میکرد، کودتا قانونی میشد و اگر نمیکرد، غیر قانونی میشد و این تفاوت بزرگی بود.
محمد رضا شاه هرچند جوان بود، اما تا این زمان نشانه های بسیاری از فعالیت و عملکرد او هست که نشان میدهد با عرصه سیاست داخلی ایران و سازوکارهایش به هیچ وجه بیگانه نبود. یروان ابراهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در نیویورک، معتقد است که شاه اصولاً می‌دانست که همکاری با نقشه یک سازمان اطلاعاتی امنیتی خارجی علیه نخست وزیری که نفت را ملی کرده چه تأثیر عمیقی بر وجهه ملیش خواهد داشت.
نقش شاه در این ماجرا شبیه به یک تراژدی یونانی است. شاه از نظر سیاسی آنقدر آگاه بود که بداند ملی کردن نفت یک مسئله ملی است و چیزی نیست که کسی بتواند با آن مخالفت کند. اگر شما با ملی کردن نفت مخالفت می کردید، تمام وجهه ملی خودتان را از دست می دادید، چون اینطور به نظر می رسید که دارید با دشمن همکاری می کنید. برای همین شاه خیلی مراقب بود که در انظار عمومی مخالف ملی کردن نفت به نظر نیاید. همینطور مراقب بود که به نظر نیاید او در حال تضعیف مصدق است، هرچند که پشت پرده و در مجلس برای تضعیف مصدق تلاش می‌کرد و چون تصورش کاملا درست بود، وقتی با کودتا موافقت کرد، اعتبار ملی خود را زیر سوال برد.
اما شاه به این راحتی زیر بار کودتا نرفت. برعکس، چنان که از اسناد آمریکایی‌ها برمی‌آید، آنها تلاش دامنه‌دار و خستگی ناپذیری کردند تا شاه را با نقشه خود همراه کنند. در نهایت آنگونه که مارک گازیروفسکی می‌گوید، شاه با یک تهدید جدی روبرو شد و تصمیم نهایی را گرفت. گازیروفسکی تلاش آمریکایی‌ها برای جلب نظر شاه را چنین شرح می‌دهد:
آنها ابتدا یک افسر بازنشسته آمریکایی را که در دهه 40 سالها در ایران سر کرده بود و شاه را می‌شناخت فرستادند تا او را قانع کند. این افسر با شاه ملاقات کرد ولی نتوانست او را قانع کند. بعد شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه، را مخفیانه به تهران فرستادند تا با او ملاقات کند. این کار هم فایده نداشت. بعد یکی از ماموران اطلاعاتی بریتانیا به نام اسدالله رشیدیان را نزد شاه فرستادند. او هم نتوانست شاه را قانع کند که از نقشه حمایت کند. سرانجام کرمیت روزولت، فرمانده عملیات، چند بار با شاه ملاقات کرد. به شاه اطلاع دادند که به هر حال این کودتا حتی بدون اجازه او انجام خواهد شد و او بالاخره پذیرفت.
و چنانکه یروان آبراهامیان میگوید، بر اساس اسناد موجود شاه در نهایت نه تنها تحت فشار یک ضرب الاجل قرار گرفته بود، بلکه سرنوشت تاج و تخت خود را نیز در گرو همراهی یا عدم همراهی با کودتا میدید.
آنها به شاه اولتیماتوم دادن و گفتند چه همراهی بکنی یا نه ما کودتا را اجرا میکنیم و اگر به کودتا نپیوندی ما به هیچ وجه تضمین نمیکنیم که تو بعد از کودتا همچنان شاه باشی یا حتی اینکه نظام پادشاهی را حفظ کنیم. با چنین اولتیماتومی بود که شاه در آخرین روزها تصمیم گرفت که به کودتا بپیوندد.
سرانجام روزهای سرنوشت ساز مرداد ماه از راه رسیدند و در زمانی که بحران سیاسی کشور به اوجی کم سابقه رسیده بود، ماموران CIA تصمیم گرفتند نقشه نهایی خود را اجرا کنند. بر مبنای روایت متکی به اسناد CIA، تمامی اتفاقات منتهی به روز 25 مرداد بخشی از نقشه CIA برای سرنگونی مصدق بوده است. از امضای دو فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی در روز 22 مرداد ماه توسط شاه تا دستگیری نزدیکان مصدق و ابلاغ فرمان با تانک و زره پوش توسط سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی، نقشه‌ای که با دستگیری سرهنگ نصیری عملاً شکست خورد. نقشه پررنگ CIA در این وقایع که به کودتای 25 مرداد معروف است، حتی در نگاه برخی پژوهشگران منتقد مصدق نیز دیده می شود. مبنای اصلی اختلاف نظر اما فاصله رویدادهای 25 تا 28 مرداد و مشخصاً اتفاقات روز 28 مرداد است. روایت پژوهشگرانی مانند مارک گازیروفسکی بر مبنای نوشته‌های فرمانده عملیات CIA و همچنین مصاحبه با مامورانی که خود در این عملیات دست داشتند، از وقایع روز 25 مرداد و تلاش‌های CIA بعد از این روز چنین است.
به محض اینکه گروه اول نظامیان بازداشت شدند، باقی نظامیان که قرار بود اقداماتی انجام بدهند، از وحشت دستگیری نقشه کودتا را کنار گذاشتند. بدین ترتیب نقشه اولیه کودتا در شب 25 مرداد به کلی از هم پاشید. صبح 26 مرداد رادیو وقوع کودتا را اعلام کرد و نظامیان وفادار به مصدق هم در این روز تعدادی دیگر از دست اندرکاران کودتا را بازداشت کردند. همزمان آنها به دنبال بازداشت جنرال زاهدی هم بودند. از اینجا CIA و شخص کرمیت روزولت به یک نقشه جدید و بداهه روی آوردند. اول اینکه عده‌ای را اجیر کردند که خودشان را عضو حزب توده جا بزنند و تظاهرات کنند و شهر را به هم بریزند تا هم مردم را و هم نظامیان و روحانیون را از تسلط احتمالی کمونیستا بترسانند. در همین زمان حزب توده هم یک تظاهرات بزرگ برگزار کرد که خیلی ها را به وحشت انداخت و روشن نیست که CIA چقدر در برگزاری آن دست داشت. آنها همچنین فرمانهای شاه را که دولت مخفی کرده بود به شکل علنی و در سطح گسترده منتشر کردند. هنوز خیلی از ایرانی‌ها شاه را دوست داشتند و وقتی معلوم شد که او مصدق را برکنار کرده، آنها به مخالفت به مصدق روی آوردند.
و این تنها بخشی از اقداماتی است که بر اساس اسناد آمریکایی توسط ماموران CIA انجام شده و بخشی از یک توطئه پیچیده برای سرنگونی مصدق بوده. مهمترین بخش فعالیت‌های CIA که به سقوط نخست وزیر منجر شد در روز 28 مرداد رخ داد. فعالیت‌هایی که از سوی گروهی از پژوهشگران هوادار شاه به کلی زیر سوال رفت. بخش بعدی سقوط خواهیم شنید که بر اساس منابع آمریکایی CIA در روز 28 مرداد چه کرد و مخالفان بر مبنای چه استدلالی این اسناد را زیر سوال می‌برند. سقوط هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.